به آبای نرکم این مویه کردن در لرستان اینن الان وجود داره و صورت آینی داره و بخشی از در واقع موسیقی بومی ما هم
درود باشه
هستش. گذشته از مویه کردن،
بله،
یه آینی در شاهنامه وجود داره در سوگ، گیس بریدن یا موی کندن.
بله.
این آین هم در حال حاضر شاید خیلی رایج نباشه، اما من خودم شخصا در دوره کودکی و نوجوانی مشاهده کردم.
بله.
که زنان در مرگ مردان، پدران، برادران و قهرمانشون
گیسوان
خود رو می کندند یا می بریدند. بلاش در سوگ پدرش وقتی می نشینه در شاهنامه،
بله،
میگه که همه موی شاهانه از سر بکند، همی ریخت بر تخت خاک نژند. یا نمونه های زیادی هست، همه بندگان موی کندند باز، فرنگی مشکین کمند دراز برید و میان را به گیسو ببست، به ناخن گل ارغوان را بخست. یا یکی از آیین‌هایی که در سوگ در شاهنامه اجرا میشه، معمولا تقریبا در سوگ همه قهرمانان، آیین چاک کردن لباس یا لباس دریدن یا یقریدن هست.
بله.
همین آیین در لرستان کنونی ما من شخصا مشاهده کردم، دیدم، الان هم وجود داره که وقتی خبر مرگ قهرمانی، دلاوری، مردی به خانوادهش، به زنان خانواده میرسه،
بله،
در اولین اقدام سراسیمه و سراپا یقه خودشون رو، پیراهن خودشون رو پاره میکنن به نشانه عزا و در واقع در آغازین لحظات رسیدن خبر. همین آیین در شاهنامه عرض کردم که
فرمودید
وجود داره. مثلا در مرگ اسفندیار، مثلا وقتی خبر مرگ اسفندیار به گشتاس میرسه، فردوسی میگه همین جامه را چاک زد بر برش. جامه چاک کردن همین یقه دریدن یا پیراهن دریدن هست. خاک در آمد سر و افسرش. و این آیین جامه چاک کردن در حال حاضر هم در لرستان وجود فرهنگی و وجود واقعی داره. یکی از آیین ها،
بله،
آیین لباس مشکی پوشیدن، لباس تیر پوشیدن
مشکی بر
یا الان هم در لرستان هست، در تقریبا در همه اقوام ایرانی هم این آیین وجود داره. فقط یک تفاوتی که شاید در لرستان هست، من مادرم روایت کرده برام که در سوگ پدرش قوم و خویشش پلاس پوشیدند. پلاس در واقع تکه پاره هایی که از همین سیاه چادر میبرند و روی سر و دوششون میندازند به نشانه عزاداری، که در شاهنامه هم این آیین عیناً وجود داره در موارد متعدد. فقط به عنوان بعضی از آیین‌ها اشاره بکنم.
بفرمایید. بله.
آیین کتل کردن اسب هست که در شاهنامه عیناً وجود داره. اسب قهرمان رو سیاه می‌پوشوندن، زینش رو واژگون می‌ذاشتن، سلاح‌ها در شاهنامه گرز و خود و اینها رو واژگون می‌ذاشتن روی اسب قهرمان و در واقع بدین صورت در مرگ اون قهرمان عزاداری میکردن. در لرستان ما کتل کردن اسب همین حالا هم در میان خصوصا
روستایی‌ها
وجود خارجی داره. خراشیدن صورت یا صورت خفتن یکی از آیین هاست که در لرستان وجود خارجی داره. در شاهنامه بوده به انگشت، کخسار برکند زال، پراکند خاک از بر تاج و یال که در خبر مرگ سیاوش هست. و آیین خاک بر سر کردن که امروزه تبدیل شده به آیین گل و صورت کاملا زنده و آیینی پیدا کرده و البته اومده و در رسای سرور و سالار شهیدان صورتی کاملا زنده گرفته و وجود خارجی داره. امروز شاید یکی از متفاوت ترین آیین های عزاداری در مرگ سرور و سالار شهیدان همین آیین گل لرستان هست که شاید ریشش از همین جا باشه و این آیین تبدیل به یک آیین کاملا مذهبی و عاشقانه شده.
زنده باد. خیلی متشکرم. با جناب آقای علی زیودار در این بخش دوم پرداختیم به بررسی تشابه عناصر سوک و مویه در اقوام لر و لک. با رسوم و مؤلفه های سوک در شاهنامه فردوسی. و البته همه دوستان عزیز شنونده تایید میکنن که در باب هر کدام از این آیین ها واقعا میشه مفصل برنامه ها ساخت و بهش پرداخت، ولی در حد بضاعت خیلی متشکرم.
زیاد هست بله. میشه بس کرد انشاءالله در فرصت
انشاءالله ادامهش میدیم در فرصت های دیگر. خیلی متشکرم جناب آقای زیردار. درود بر شما.
درود.
سپاسگزارم دوستان عزیز که ما رو در کافه هنر رادیو ایران همراهی میکنید. همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر پرناز گودرز پروری هستیم، دکترای فلسفه هنر و پژوهشگر حوزه هنر دینی، و با ایشان درباره هنر اسلامی صحبت کردیم، درباره هنر عاشورایی و ویژگی‌های امروزی هنر عاشورایی صحبت کردیم. به همین جا هم رسیدیم، اینکه چگونه از رهگذر زیبایی شناسی در واقع مکشوف یا نامکشوف برسیم به حوزه‌ای که در واقع عناصر بیانی ما برای مخاطب امروز جاذبه ایجاد بکنه.
آقای شهرزاد، من فکر میکنم که مناسک و آیین‌ها رو ما میتونیم جزء ارکان اساسی و اصلی هر دینی به شمار بیاریم و خیلی مهمه که از این رهگذر بتونیم یک دیدگاه نوین، یک دیدگاه جدیدی رو بازسازی کنیم، بازطراحی بکنیم که قاعدتاً برسه به اون هدف غایی، و اون هدف غایی ارتباط با امر مقدس هستش.
بله.
این مناسک و آیین‌ها دارای سری ویژگی‌ها و کارکرد هستش، چیزی که الان در حال حاضر بسیاری از جامعه شناسان و انسان شناسان دین درگیرش هستن. مهمه که ما بدونیم یک مناسک و یک آیین چه کاربردهایی داره و اونها رو بیاریم امروزی بکنیم. زمانی که یک فرد مثل یک فرد مسلمان، همین الان خیلی از دوستان ما، خیلی از عزیزان ما، خیلی از نزدیکان ما در پیاده روی و بزرگداشت اربعین هستن و اونجا دارن خودشون رو حاضر میکنن، چندین هدف درش هستش. قاعدتا این بزرگداشت و این پیاده روی شاخصه اولش حفظ عقاید و باورهای ماست که موجب انسجام این وحدت و انسجام این آیین عاشورایی میشه. اما وقتی که یک فرد یا افرادی در این مناسک شرکت میکنن که الان در حال حاضر بزرگداشت اربعین هست که ما میتونیم به عنوان یک همایش فرهنگی بهش نگاه بکنیم و یک همایش هنری، مهمه که از یک منظر جدید، از یک زاویه جدید بهش نگاه بکنیم، کاربردهایی که داشته رو بهش احترام بذاریم، احترام بگذاریم و ببینیم که اون لحظه اتصال، اون لحظه حضور چه زمانیه که رسیدن به امر مقدس هستش.
درود بر شما. خیلی متشکرم خانم دکتر پرناز گودرز پروری. بسیار بهره بردیم و بحث ضروری و مفیدی بود برای خود من که اینطوره. امیدوارم این رو بتونیم در کرانه های مختلف، در حوزه های مختلف و شاخه های مختلف ادبی و هنری بهش بپردازیم به صورت دقیق تر. سپاسگزارم از شما و از اینکه
ممنونم که از شما که همراهی کردین. فکر میکنم بر همه ما لازم و واجب هستش که مروری داشته باشیم بر نمادها، نشانها و عناصری که هویتشون رو ما میتونیم از دل عاشورا کسب بکنیم.
چه کرده ای که جهانی به تو یقین دارد؟ برای دیدن تو شوق این چنین دارد. تو کیستی که به یادت پس از هزاران سال جهان قیامتی از جنس اربعین دارد؟ سپاسگزارم از همراهی یکایک شما عزیزان. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. در برنامه سیاره آبی درباره محیط زیست و حیات وحش با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. در این برنامه می‌خوایم درباره درختکاری در مسیر پیاده‌روی زائران کربلا به مناسبت اربعین حسینی با شما صحبت کنیم. سال گذشته در همین برنامه بود که درباره درختکاری در مسیر پیاده‌روی زائران در استان ایلام با شما صحبت کردیم. امسال هم با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد و پیگیر وضعیت درختانی که سال گذشته کاشته شد خواهیم بود. چند سالی میشه که شهرها و استانهای غربی کشور با پدیده گرد و غبار درگیر شدن و درختکاری میتونه تأثیر چشمگیری در کاهش گرد و غبار داشته باشه. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از مسئولان گفتگو میکنیم. اما پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام میکنم به روزنامه‌نگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی میکنند. خانم الهه خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام، جناب آقای دکتر احمدی. سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیزتالی و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم.
آقای دکتر، منم به شما سلام میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت.
درود بر شما. جناب دکتر احمدی، یکی از اتفاقات خوشایندی که در این سالها رقم خورده پذیرایی از زائران کربلای معلا به مناسبت اربعین حسینی است و با توجه به اینکه رسالت ما در این برنامه حفظ و حراست از محیط زیسته، اتفاقا این اتفاق مبارک با برنامه ما همسو هست. درختکاری که در مسیر پیاده روی زائران صورت گرفته و هم به اکوسیستم و وضعیت آب و هوایی کمک میکنه و هم چهره خوب و خوشایندی به این مسیر بخشیده. برامون از وضعیت درختکاری مسیر پیاده روی زائران در حال حاضر بفرمایید.
عارضم خدمتون که این طرح استفاده چند سالیه که ما توسط دو تا جوان ایلامی و خوشفکر حقیقتاً به ذهنشون ایده خطور کرد و ما بله. هم پیگیریش کردیم و خوشبختانه توی استان جا افتاده. ما یک طرح عظیم جنگلکاری سید شهدا رو راه انداختیم، هم توی مرز مهران و توی مرز استان واسط تو کشور عراق.
بله.
خوشبختانه توی این مسیر چیزی حدود تقریبا 100 کیلومتر در حاشیه جاده نالکاری میشه. فعلا تا این مقطعی که خدمتون هستم حدود 30 کیلومتر ازش نالکاری شده.
بله.
و خصوص اون ور مرز و ما بیشتر هدفمون اینه به سمت کربلا و عتبات عالیات بتونیم انشالله خدمتی رو به در واقع ائمه اطهارمون بکنیم و همین که توسط زائرین ابا عبدالله حسین این کار انجام بشه که وجهه مردمی پیدا بکنه، با مشارکت خود مردم باشه. اینها از در واقع اون شاخصه های مهم کار ما هست توی این زمینه. و ما الان چیزی حدود 1,000,000 اصل نهال برای کشور عراق تولید کردیم در نهالستان مهرانمون، که برای همین مسیر در اختیار زاهری نوابدالله قرار میگیره.
بله.
که کاشت کنن توی عرصا. استعداد دارید در درختی که توی این مناطق خشک و بالاخره به وضعیت شکنندگی های خاص کاشته بشه، قطعا اثرات بسیار بسیار ملموس زیست محیطی و اثرات خیلی خوب اکولوژیکی رو به همراه خواهد داشت. جایی که در سالهای گذشته کار شده الان به عنوان یک زیستگاه در واقع داره استفاده میشه، حیات وحش زنده شده، اومده شکل گرفته در منطقه. به محضی که رویشگاه ایجاد شده وضعیت بافت خاک،
سالهای گذشته همونطور که فرمودین تعدادی نهال کاشته شده بود، درباره وضعیت فعلیشون توضیح بفرمایید و نحوه نگهداشتشون با توجه به اینکه هر سال این مراسم برگزار میشه.
عرض کنم خدمتتون ما از شیوه های کم آب استفاده میکنیم و از نهال های سازگار با شرایط منطقه. این دو عامل باعث میشه که ما در واقع مراقبت نگهداری کمتری بخوایم برای بحث جنگلکاری هامون. ضمن این که ما هر ساله تو همین موقع کار میکنیم، یعنی شرایطی رو فراهم میکنیم که قبل از بارش های پاییزه کار انجام بشه که بیشترین استفاده و بهره‌وری از بعض ریزش های و نزولات آسمانی رو به همراه داشته باشیم. ضمن این که از شیوه های بالاخره عمیق‌کاری استفاده میکنیم، شاله های در واقع بوده های عمیقی رو ایجاد میکنیم که نهال توی اون عمق کاشته بشه و از اون در واقع آب زیر قشری هم بتونه استفاده بکنه به صورت طبیعی. خدا هم کمک میکنه، به لطف خدا تا حالا نالکاری ها خیلی خوبن، خیلی عالی جواب گرفتیم. درصدی هم قطعا تلفات داریم، اونم ناشی از حمل و نقل و انتقال نهال و یا کاشتن مثلا یا تسریع و یا عجله کردن در کاشت نهال که ممکنه به ریشه هاش آسیب وارد بشه.
آقای دکتر، فواید درختان بر هیچ کسی پوشیده نیست. شما بفرمایید که وجود این درختان و این فضای سبز چه کمکی میتونه بکنه به پیاده روی زائران اربعین؟
عرضم خدمتتون قطعا همینطوره که حضرت عالی میفرمایید و نقش فضای سبز و در واقع ایجاد جنگل کاری و جنگل در این محیطای خشک بسیار اهمیت بسزایی داره و نقش بسیار وافری در سلامت محیط رو ایفا خواهد کرد. بدون شک ما در سالهای آتی که به سالهای در واقع به فصول گرم سال برمیخوره هر به این، ارزش این نهالکاری ها بیشتر هویدا و آشکار خواهد شد برای زائرین عزیزمون.
بله.
ضمن این که عرض کردم که واقعا الان یک در اثر گستردگی جنگلکاری هایی که تو شهرستان مهران اتفاق افتاده، من اینو خدمتتون عرض کنم، در طی 5 سال گذشته بیش از 22,000 هکتار جنگلکاری ما انجام دادیم در مهران.
چقدر عالی.
و این یک رکوردیه و الان هم جنگلاش مستقر شدن، نیاز آبی بسیار پایینی دارن. چون مشارکت مردم لازمه این کاره، ما هیچ نگهبانی نداریم، هیچ تیم خارداری نکشیدیم، مانع و راده ای رو برای حضور مردم در عرصه ها ندیدیم.
خیلی متشکرم از شما و از این حرکت پسندیدتون.
ممنونم از اینکه به فکر منابع طبیعی هستید و سرسبزی ایران اسلامی.
درود بر شما، رسالت سیاره آبی همینه. آقای احمدی، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خدا حافظ. خانم خانی، از شما هم متشکرم و باید تشکر کنیم از مردم خوشفکر و از مسئولان به فکر که در این زمینه تونستن با خلاقیت بسیار ستودنی باعث چنین سبزی بشن.
بله، همینطور خانم سفری، با توجه به حجم عظیمی از شهروندان که به سمت کربلای معلا حرکت میکنن در مراسم اربعین، وجود این درخت ها واقعا میتونه مؤثر واقع بشه، به خاطر اینکه بعضی وقتا شرایط آب و هوایی توی مسیر خیلی مناسب نیستش، گرد و غبار وجود داره و مسلما این درخت ها میتونن این وضعیت رو مرتفع کنن.
قطعا همینطوره. متشکرم از شما و متشکرم از شما مخاطبانی که ایمان دارید که زمین بدون درختان قطعا نفسگیر خواهد بود. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما هستیم. و اما در این بخش از برنامه دعوت می‌کنم با دانستنی‌های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی‌های محیط زیست. چهره طبیعت را زشت نکنید. زباله های تر خودتون رو با فکر برگشت پذیر بودن به طبیعت و قابل بازیافت بودن اون در طبیعت رها نکنید، چرا که با این کار چهره زیبای طبیعت زشت خواهد شد. احساس مسئولیت داشته باشید. در صورتی که زباله‌ای در طبیعت می‌بینید، خودتون رو مسئول بدونید و اون رو بردارید و در کیسه زباله قرار دهید. در طبیعت اختلال و آلودگی ایجاد نکنید. در طبیعت از صدای پرندگان و جانوران، رودخانه ها و برگ ها لذت ببرید و از سر و صدا و بلند کردن صدای موزیک بپرهیزید، چرا که این کار باعث اختلال در حیات وحش منطقه میشه. از یادگاری و نمونه برداری خودداری کنید. خواهش مندیم که خاطرات خودتون رو با برداشتن عکس از جاذبه ها به ثبت برسونید و از برداشتن هر گونه نمونه جانوری و گیاهی و زمین شناختی و همچنین رسوبات و فسیل های دریایی بپرهیزید، چرا که برداشت هر تکه از اون چرخه اکوسیستم رو برهم میزنه. از تخریبگران طبیعت حمایت نکنید. در صورتی که با افرادی مواجه میشید که از عناصر طبیعت برای درآمدزایی استفاده میکنن، اونها رو با خرید خودتون حمایت نکنید.
اما به همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو که به برنامه ارسال کردید مرور کنیم. 3900 سامانه پیامکی سیاره آبیه و شما به راحتی میتونید با بیان کردن مسائل و موضوعات زیست محیطی که در اطراف زندگیتون در شهر و روستا و استانتون وجود داره، ما و دیگر مسئولان رو آگاه کنید تا انشالله به موقع رسیدگی و پیگیری بشه. اما پیامکی بخونیم که دوستی با شماره 0902 چهار شماره آخر 7442 ارسال کردند و از عوامل سیاره آبی خواستند که در صورت امکان یک برنامه به معرفی گیاهانی نظیر دیفنباخیا بپردازیم. دوست عزیز، خیلی ممنونم از اینکه نظرتون رو درباره برنامه اعلام کردید. ما در بخش نگذاریم خاطر شود به معرفی گونه های در حال انقراض میپردازیم، گونه هایی که در لیست قرمز و در معرض انقراض قرار دارن و این هم پیشنهاد بسیار به جایی هستش و از این به بعد هم سعی میکنیم که با معرفی گیاهان آپارتمانی و شرایط نگهداری اونها شما رو در این بخش راضی نگه داریم. پیامک دیگه ای بخونم که با شماره 0917-8374 به برنامه ارسال شده. متشکر میشم اگر اسم خودتون رو بنویسید و بگید که از کدوم استان، شهر یا روستای ایران زمین با ما همراه هستید. این دوستمون از برنامه تشکر کردن و گفتن که یکی از راه‌های حفظ جنگل ممنوعیت چرای دام در جنگل هاست. سبز شدن هر نهال سریعا خوراک دام میشه و از به وجود اومدن درختان جدید جلوگیری میکنه. یکی دیگه از راه های جلوگیری از تخریب جنگل دستگیری و محاکمه افرادیه که چوب های جنگل رو بریده و به فروش میرسونن که متاسفانه خیلی جلوی این افراد گرفته نشده. شما که مدافع محیط زیست هستید و شنونده سیاره آبی، خیلی خوب میدونید که این برنامه در بخش های مختلف در تاریخ های متفاوت به مسئله تخلفاتی که در زمینه چوببری و جنگلخاری و زمینخاری و کوهبری بوده پرداخته، مسئولان روی خط اومدن، پاسخگو بودند و قول پیگیری دادن. از حساسیت شما هم صمیمانه سپاسگزاریم. 3900 راه ارتباطی ساده است برای طرح و بیان مسائل و مشکلات زیست محیطی و پیگیری از جانب ما، دیگر شهروندان و حتی مسئولان. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. نقش جنگل در ممانعت از بروز سیل. جنگل مجموعه‌ای پوشیده از گیاهه و به دلیل دارا بودن لایه‌های مختلف ارتجایی از جمله علفی، درختچه‌ای و درختان انبوه که به اون اشکوب‌بندی گفته میشه، در زمان بارندگی بخشی از باران رو جذب میکنه. در جنگل علاوه بر این سه لایه، یک لایه دیگه به نام لاشبرگ وجود داره که شامل بقایای گیاهان، برگ‌ها و شاخه‌های ریزه. این لاشبرگ یک محیط اسفنجی ایجاد میکنه که مقادیر متناوبی از آب و باران رو در خودش نگه میداره و این آب رو به مرور از دست میده که به مرور به جذب لایه‌های زمین منجر میشه. در نتیجه حضور این جنگل میتونه مانع بزرگی در بروز سیل باشه. هر اصل درخت امید تازه ای را در زمین می رویاند که شکوفه های زیستن را در دلمان به بار خواهد نشاند. با قرص درخت دلمان را سبز کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ای دل بخوام از ماتمی که بیامان است، سوز دلی در گوش جان آسمان است. نام حسین است این، نام حسین است این که جاری بر زبان هاست. آوازش از هر کران تا بی کران هاست. تا کربلا یک یا حسین را هست برخیز، آنجا که هم خورشید و هم ماه هست برخیز. این نغمه های یا حسین و یا ابوالفضل، رحمی گشاید تا حسین و تا ابوالفضل. هر کس شود در عاشقی مست ابوالفضل، ناجرعه جان می نوشد از دست ابوالفضل. با نغمه عشاق باید هم نوا شد، با پای دل راهی به دشت نینوا شد. با نغمه عشاق باید هم نوا شد، با پای دل راهی به دشت کربلا شد.